البته حضرت امام همچنان مردم رو دعوت به آرامش کرد و گفتن تا درگیر نشدن شما درگیر نشید، و عکس العمل مردم هم عمدتا در مقابل درگیری بود که نیروهای گارد و امثال اون انجام میدادند. این تدبیر حضرت امام بسیار مؤثر شد. قرار بود روز 21 در واقع بساط انقلاب در ایران جمع بشه و یک تدارک گسترده ای رو هم دیده بودند، از جمله اینکه مثلا تیپ قزوین به سمت تهران حرکت کرده بود برای همین سرکوبی که اینا قرار داشتن در روز 21 در کشور انجام بدن، هم سرکوب گسترده مردم، هم به عقب راندن مردم با تمدید حکومت نظامی، هم با دستگیری گسترده نیروهای مؤثر انقلابی. خب ما میبینیم که وقتی تیپ قزوین وارد تهران میشه، مردم تهران به تیپ قزوین حمله میکنن در میدان امام حسین، در اطراف پادگان‌های نیرو هوایی درگیری خیلی جدی و شدید. حضرت امام هم همچنان مردم رو دعوت به ایستادن در خیابان و ایستادگی در مقابل حکومت نظامی میکنند. در واقع ما شاهد جنگ بین مردم و تانک‌ها و زره پوش‌های گارد شاهنشاهی هستیم. بعضی از این فرماندهان مثلا رده های مختلف گارد در درگیری با مردم کشته میشن و البته مردم هم واقعا جانفشانی میکنن. در روز 21 بهمن ما 126 کشته داریم، یعنی شهید از سوی مردم، و چیزی حدود نزدیک 650 نفر زخمی. این به اصطلاح آماریه که رسما از سوی مراجع رسمی وابسته به دولت بختیار اعلام میشه. احتمالاً تعداد کشته ها و مجروحین بیشتر از این بود. و باز یه اتفاق جالبی که در اینجا میفته که حکایت از دیگه اون سقوط آخرین پایگاه های رژیم پهلوی در درون ارتشه، استفتای نظامی ها از حضرت امام در خصوص سوگندی که در ابتدای عضویتشون در نیروهای مسلح به صلاح ادا می کردن. حضرت امام فرمودن که اون سوگند چون برای طاغوت بود صحیح نیست و شکستن سوگند و اعلام وفاداری با انقلاب مردم هیچ عقوبت شرعی نخواهد داشت، و این باز باعث شد که اون به صلاح تدارکی که برای سرکوب گسترده دیده بودن در روزهای 20 و 21 به بعد با شکست مواجه بشه.
سلام بر فجر آفرینان، سلام بر حارسان دین و قرآن، سلام بر ملت آگاه ایران. سلام بر حضور شما در روز 22 بهمن ماه. آری این است شکرانه انقلاب اسلامی ایران، آری این است پاسداشت خون سرخ شهیدان، آری این است نشان پیروزی حق بر پلیدان، آری این است غایت تأثیر دین بر ملک ایران. ای وطن، نامت بلند و جاودان است، رایت بر فراز و پایدار است.
7:33:43 است دوستان عزیز شنونده. مطلب دیگری داریم، گفتگوی دیگری داریم با جناب آقای مهندس سعید جعفری، مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل کشورمون، که هنوز تلفن ما آماده نیست. من میخوام یک مطلبی رو بگم در مورد 3000 کیلومتر مرز آبی کشورمون که الزام میکنه همه ما رو و به خصوص اونهایی که دست اندر کار هستند و تا توجه خاصی که باید به مسائل بندری داشته باشن و این امر رو روشن میکنه که موضوع بندر و دریا برای هر دولت مردی ایجاب میکنه که به ایجاد ساختمانها، ساختها و زیرساختهای استفاده از پتانسیل‌های موجود کشورمون برای صنعت کشتی سازی و دریانوردی ما باشه. بله، میخوام صحبت بکنم با جناب آقای مهندس سعید جعفری. سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. منم صبح بخیر میگم به شما، در خدمت شما هستم.
خیلی بزرگوارید جناب آقای جعفری. من ابتدا خسته نباشید بگم به همه اونهایی که دستی بر آتش دارن در ساخت ایران عزیزمون و پیشرفتای هرچه بیشتر در همه زمینه ها، به خصوص شمایی که دستی دارید بر صنعت کشتی سازی ایران عزیز. بفرمایید در این خصوص برای ما توانمندی های کشتی سازان داخلیمون رو بگید که در تأمین نیازهای حمل و نقل دریا برد کشورمون تا به الان چه کردند و چه قرار هست بکنند.
نکته ای که من باید خدمت شما رو سرکار خانم مربی عرض بکنم این هست که متاسفانه توانمندی کشور و این افتخاراتی که توی کشور میتونه کسب بشه از حوزه کشتی سازی خیلی بیان نشده و مخفول مونده. ما الان توی کشور توان تعمیر، ساخت، تغییر کاربری تقریبا کلیه شناورهای موجود تو حوزه تجاری رو داریم. همین الان که من با شما صحبت میکنم شناوری توی شرکت ما در حال تعمیر هست که این شناور ظرفیت حمل 340 هزار تن نفت خام رو داره، یعنی یه چیزی نزدیک 2.5 میلیون بشکه نفت.
بله.
خب این شناور نزدیک 340 متر طولش هست و شناور عظیمی هست، یعنی تقریبا میشه گفت بین شناورهای تجاری بزرگترین سایز هست. از اون طرف و تموم تقریبا کاربری ها قابلیت ساختشون در کشور هست. ما توی شرکت های مختلف کشتی سازی توانمندی ساخت انواع شناورهای خدماتی، هم از یدکش، شناورهای تنابگیر، شناورهای آتشخوا، شناورهای تفریحی، شناورهای گردشگری، اینها شناورهایی هست که اینهایی که عرض میکنم شناورهایی هست که تجربه ساختش در کشور وجود داره.
بله.
به نظرم شاید ما اون، من خودم را عرض میکنم، فرمایش مقام معظم رهبری توی بحث جهاد تبیین رو به درستی اجرا نکردیم که این تصور توی کشور هنوز متاسفانه تو بعضی از بهره برداران وجود داره که وقتی که نیاز به کشتی پیدا میکنن چشمشون به سمت خارج از کشور هست.
بله متاسفانه.
در صورتی که بله، در صورتی که این توانمندی به صورت کامل توی کشور وجود داره، باعث افتخار هست این که من عرض بکنم خدمتتون ما نزدیک 98، یعنی دقیقا 98 شرکت کشتی سازی در کشور داریم که البته تو ابعاد و اندازه های مختلف هستن، همشون شرکت های بزرگ برای ساخت شناورهای اقیانوس پیما نیستن، ولی حداقل یه بخش عمده ای از اینها توانمندی ساخت و تعمیر و تغییر کاربری شناورهای خدماتی رو دارن.
ماله.
ما الان در کشور یه چیزی نزدیک شاید بگم 4000 کشتی یا شناور بهتر هست عرض بکنم نیاز داریم برای اینکه بتونیم این ناوگان تجارت دریابرد خودمون رو تکمیل بکنیم. حیف است که ما توجه و نظرمون برای تأمین این نیاز به خارج از کشور باشه.
بله. ما اقیانوس پیما نداریم جناب آقای جعفری؟
چرا داریم؟ من خدمتون
از چه سالی تا الان؟
ببینید شاید به زرس قاطع خدمتون بتونم عرض بکنم که تقریبا بزرگترین ناوگان‌های تجاری اقیانوس پیما رو زمانی کشور ما داشته، یعنی شرکت‌های ملی نفتکش که بزرگترین ناوگان تانکر دنیا رو داشته و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که به تعداد متنابهی شناورهای حمل کانتینر و شناورهای حمل کالای تجاری رو داشته. خب الان به خاطر بحث‌های تحریمی و موضوعاتی که پیش اومده شاید اینها رتبه های تک رقمی خودشون رو تو دنیا از دست داده باشن، ولی تقریبا میشه گفت که ما از دیرباز شناورهای اقیانوس پیما داشتیم و این توان ساخت هم در کشور بوده.
بله، میخوام اینم بپرسم این صنعت در کشور ما چقدر پیشرفت کرده؟ میتونیم در دریاهای آزاد این رو عنوان بکنیم که با وجود 3000 کیلومتر مرز آبی که ما داریم واقعا میتونیم ادعا بکنیم که شناورهای نظامی، امنیتی، نافچه، قایق‌های تندرو و پشتیبانی ما حرف اول رو میزنند؟
ببینید، ساخت کشتی موضوعی هست که اصلا کشوری نیست. یعنی شما کشتی هیچ وقت داخل کشور نمیاد، داخل مرزهای رسمی کشور وارد نمیشه، نمیتونی شما کشتی رو توی خاک کشور ببینی. برای همین کشتی کلیه موضوعاتش تحت نظارت مقررات بین المللیه. این رو عرض میکنم که یعنی کشتی اولین ورقش که روی زمین گذاشته میشه برای ساخت، نظارت مؤسسات ردبندی بر اساس استانداردهای بین المللی روی این ساخت کشتی هست. برای همین کشتی رو شما نمیتونید، یعنی امکان نداره غیر کیفی، یعنی با کیفیت پایین بسازید، وگرنه اصلا مجوز تردد نمیگیره. پس اگر که کشتی اقیانوس پیما توی کشور ساخته میشه، این کشتی اقیانوس پیما کلیه استانداردهای بین المللی رو پاس کرده که تونسته گواهی نامه تردد بگیره، چون که این کشتی شاید 1/100 مسیرش در آبهای ساحلی کشور باشه، بقیه همه تو آبهای بین المللی و تحت نظارت استاندارد و مؤسسات دریانوردی بین المللی هست. اینو میخوام عرض بکنم خدمتتون که اگر که کشتی اقیانوس پیمایی در کشور ساخته میشه، این کشتی اقیانوس پیما حتما قابل رقابت و استاندارد هست که ساخته شده و میتونه توی آبهای بین المللی تردد بکنه و این کار انجام شده در کشور. ما کشتی های بالای 35,000 تن، 110,000 تن در کشور ساختیم و اینها الان به نحو مطلوب دارن تو آبهای بین المللی تردد میکنند و خدمت رسانی میکنند.
آقای جعفری، شما از توانمندی های فنی کشتی سازی ما گفتید. میخوام بدونم کشتی سازی حالا باید به یک مجموعی از توانها نیاز داشته باشه، مثل طراحی و مهندسی بدنه و سازه و سیستم های دریایی، ساخت بدنه هایی که حالا نمیدونم شما بیشتر میدونید، فولاد، آلومینیوم، کامپوزیت. چقدر این نصب تجهیزات مثل موتور، سیستم رانش، ناوبری، مخابرات، حالا تعمیرش، نوسازیش چقدر باید قوی باشه که شما بتونید با اطمینان خاطر یک کشتی رو راهی آبها بکنید؟
ببینید، توی دنیا اینطور نیست که بگیم که یک شرکت کلیه تجهیزات یک کشتی رو تولید میکنه و کشتی رو تولید میکنه و به آب اندازی میکنه.
شرکت های مختلف
بله. دست به دست هم میدن و یک کشتی ساخته میشه و به آب انداخته میشه، که بعضی از این تامین کننده های تجهیزات به خاطر اینکه تعداد تولید تعداد محدودی هست، اقتصادی نیست که تعدادشون زیاد باشه. شما فرض بفرمایید تولید کننده های موتور سنگین تو دنیا شاید به اندازه انگشتان یک دست یا انگشتان دو دست باشن.
بله.
موتورهای سنگینی که مربوط بگیری، یعنی اقتصادی نیست کسی دیگه ای وارد این موضوع بشه. ولی میخوام این رو عرض بکنم خدمتتون که ما الان تقریبا مشابه خیلی از کشورهایی که صنعت دریایی دارن توان کشتی سازی داریم. مسلما یه بخشی از تجهیزات باید از خارج از کشور بیاد، که البته الان به خاطر همین موضوعات
تجهیزات هم جناب جعفری،
ببینید ما در کشتی های کوچیک، منظورم کشتی هایی که هولوش زیر 3000 تن هست،
بله
کشتی های زیر 3000 تن، منظورم 3000 تن توان باربری هست.
بله.
کشتی های زیر 3000 تن ما تقریبا نزدیک 80% 85% اینها رو میتونیم خود بدنه و تجهیزاتش رو از داخل تامین بکنیم. کشتی وقتی بزرگتر میشه، خب به خاطر تعداد کم شاید تولید بعضی از تجهیزات اقتصادی نباشه و توی کشور ساخته نشه. همینطور وقتی که میریم به سمت کشتی‌های متوسط بین 35,000 تن تا 75,000 تن، این میزان بومی‌سازی میرسه به حدود مثلا یه چیزی نزدیک 60%.
بله.
البته الان ما اون 60% نیستیم. اگر که اقبال به سمت تولید داخل بشه و بعضی از تولید کننده‌های داخلی تولیدشون به ظرفیت اقتصادی برسه تولید میکنن. الان مثلا شاید میزان بومی‌سازی ما تو کشتی‌های متوسط دوروبر 50% باشه. تو کشتی‌های بزرگ که مثل همین سوپر تانکرها میشه و کشتی‌های کانتینر برای بزرگ، ما الان زیر 40%، شاید بین 35% تا مثلا 45% بسته به نوع شناور بومی سازی میتونیم بکنیم و الباقیش باید از خارج بیاد. ولی عرضم این هست، اگر که ما تعداد سفارش گذاریمون به داخل کشور به شرکت‌های کشتی سازی داخلی بیشتر باشه، تولید کنندگان داخلی این ظرفیت، این تمایل براشون به وجود میاد که ورود به ساخت تجهیزات دریایی بکنن. به لحاظ اینکه تجهیزات دریایی خب استانداردهای خاصی داره، استانداردهای سختگیرانه داره، برای همین بالاسری بالایی داره. اگر کسی بخواد تجهیزات دریایی بسازه، باید حتما از یه سری از مؤسسات گواهی نامه بگیره که اونها هزینه های سنگین دارن. باید یه تعدادی تولید بکنه که بتونه هزینه های این گواهی نامه رو توی اونها خورد بکنه.
آقای جعفری، خب شما از تجهیزات گفتید، از ساخت کشتی گفتید، از ساخت شناورهای حال خرد و کلان گفتید. میخوام بدونم، گفتید که ما به یک توانمندی و خودکفایی رسیدیم و این 80% واقعا توانمندی و خودکفایی در حوزه شناورهای تخصصی. میخوام بدونم در تعمیرات چقدر دست بر آتش دارید، حالا تعمیرات اساسی کشتی‌های بزرگ که جزء کشورهای فعال منطقه هم باید به حساب بیایم، درسته؟
بله بله، همینطور هست. یعنی الان تقریبا میشه گفت که توی بحث تعمیرات دیگه هیچ محدودیتی نداریم. ما الان شناورهایی رو عرض کردم خدمتتون برای تعمیر میگیریم که این شناورها شاید تعدادشون خیلی زیاد نیست تو دنیا و ما اینها رو قابلیت تعمیر داریم. حتی شناورهای نظامی که اینا تغییر کاربری پیدا میکنن. الان شما شناورهایی که جز افتخارات کشور هست تو حوزه دفاعی کشور، اینها همشون داخل کشور تولید یا تغییر کاربری پیدا کرده که میدونید که تقریبا میشه گفت که با این شناورهایی که کاربری دفاعی دارن با تکنولوژی خیلی بالایی ساخته میشن.
بله.
اینها اون شناورهایی که دست نیروهای دریایی کشور هستند و اونجا دارن استفاده میشن، عمدتاً شناورهایی هستن که با توانمندی داخلی تولید یا تغییر کاربری پیدا کردن.
آقای جعفری، من میخوام اینم بپرسم که حالا این توانمندی کشتی سازی که ما در ایران داریم یک اهمیت راهبردی باید داشته باشه. میخوام بدونم کاهش وابستگی به خارج رو در تقویت امنیت دریایی ما، پشتیبانی از اقتصاد دریا محور ما و چقدر تونسته ایجاد اشتغال تخصصی داشته باشه و اینکه چقدر ما میتونیم در این زمینه قدرت چانه زنی در تجارت و حمل و نقل دریایی داشته باشیم.
ببینید، این موضوع داشتن صنعت دریایی توی همه کشورهایی که صنعت دریایی دارن داره یک دیدگاه راهبردی و دیدگاه استراتژیک هست. برای اینکه صنعت دریایی، یعنی حوزه کشتی سازی، توی جای دنیا الان روباتیک نشده مثلا حالا ساخت خودرو که شما ببینید ممکنه توی یک سالن بزرگ خودروسازی که در سال بالغ بر 200-300,000 تا خودرو تولید میکنه شاید 40 نفر آدم نباشه. ولی توی کشتی سازی وقتی که یک کشتی میخواد ساخته بشه، به لحاظ اینکه کشتی ها تشابه عین هم ندارن، هر کشتی طراحی خودش رو داره و باید برای خودش ساخته بشه.
مثلا مسافربری با باربری خیلی فرق داره.
خیلی فرق میکنه. بله. اصلا حتی دو تا مسافربری مشابه هم شما شاید ظاهری مشابه هم ببینید، ولی اینها داخلشون از نظر مخازن، از نظر تجهیزاتی که دارن با هم متفاوت هستن و معمولا اینها سفارشی ساز هستن، معمولا که نه، همیشه سفارشی ساز هستن. کشتی ها سایزشون از یه حدی بالاتر میره دیگه شما دوتا کشتی مشابه پیدا نمی کنید، چون که هر مالک، هر بهره برداری نیازهای خودش رو میخواد و سفارش خودش رو میده،
تعریف میکنن و شما میسازید.
بله. همین فرضاً ما تو شرکت خودمون وقتی که به خصوص وقتی که پروژه های فراساحلی هم باشه، گاهی وقتا شده که ما بیش از 5000 نفر اونجا شاغل داریم، یا اگر که ما انشالله پروژه های دیگر رو هم بگیریم تو حوزه فراساحلی، این میتونه به 10-12000 نفر شاغل برسه که تو هیچ صنعتی یه همچین حجم اشتغال وجود نداره. برای همین هست که عرض میکنم خدمتتون تو همه جای دنیا نگاه به حوزه صنعت کشتی سازی یک نگاه راهبردی هست و معمولا کشورها برای حوزه دریایی خودشون یک یارانه هایی دارن که این صنعت سر پا بمونه به خاطر حجم بالای اشتغالی که ایجاد میکنه.
جناب آقای جعفری، من به شما خیلی خسته نباشید میگم، امیدوارم بتونید جوری نیرو جذب بکنید که این 80% توانمندی به 100% برسه و امیدوارم هر جایی که هستید بتونید تعلیم بدید و جوانان ما رو زیر بالا پر خودتون بگیرید. من باتون خداحافظی میکنم و موفقیت روزافزون برای شما آرزو میکنم.
متشکرم. من هم عرض خداحافظی دارم با شما و همه شنوندگان عزیز.
بسیار متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. دوستان خوب شنونده، صحبت کردم با مهندس سعید جعفری، مدیر عامل، نایب رئیس هیئت مدیره مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل کشورمون. شما شنونده رادیو گفتگو هستید. اینجا هم به وقت انقلاب است.
بس که سایه تو زیباست، ببین با تو هم سایه شدن رویا شد. هرچی از این زندگی میخواستم توی آغوش خودت پیدا شد.
همه یه وجودم ریشه من، من تو این خونه با تو قد کشیدم. هر کسی ازم شناس نامه میخواد، خاک توی مشتم و نشون میدم.
وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه. من باید بالا بمونم تا بعد، وقتی پرچم تو پیرهن منه.
اونقدر تو کی از نگاه تو میشه هر قله رو از بالا دید. هر کسی نگاه کنه میفهمه، گاهی باید از نگاهت ترسید. همه زخمای تو رو میبوسم،
همه درد تو برای من بذار.
اگه عبی شدی من کنارتم، روی شونه دماوندت ببار.
کوه تو شدم که پشوا کنم، هر کی یک دفعه تو رو صدا کنه. من خلیج فارس موندم میخواد مرز تو جا به جا کنه.
وقتی ریشه ها توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه. من باید
کسی نگات کنه میفهمه، گاهی باید از نگاهت ترسی.
اسم تو حک شده رو پلاک من، من میمیرم واسه عشق پاک تو، تا همیشه راهو پیدا میکنم با ستاره های زیر خاک تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 22 بهمن در هر سال روز رونمایی از قدرت و عزت ملت ایرانه، ملتی الحمدلله با انگیزه، با اراده، ثابت قدم، قدردان و آگاه از مصالح و مفاسد خود. اون روزی که 22 بهمن اول اتفاق افتاد، ملت ایران یک فتح بزرگ کرد، توانست خودش رو و کشورش رو از دخالت بیگانگان نجات بده. اون بیگانگان در طول این سالها همیشه خواستند دوباره وضعیت سابق رو برگزار کنند. ملت ایران ایستاده، مظهر این ایستادگی روز 22 بهمن. این راهپیمایی در دنیا بی‌نظیره، هرگز در هیچ جای دنیا ما سراغ نداریم که هر سال بعد از سالهای متمادی روز استقلال و روز ملی کشور اینجور با جمعیت‌های عظیم در سراسر کشور مواجه بشه و بتوانند خودشون نشان بدن. امروز ملت ایران با راهپیمایی در خیابان‌ها خودش رو نشان میده و کسانی رو که طمع در ایران اسلامی و در جمهوری اسلامی و در منافع این ملت دارند، اینها رو وادار میکنه به عقب نشینی. قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه، به اراده ملت‌ها و ایستادگی ملت‌ها ارتباط پیدا میکنه. شما به حمدالله ایستادگی رو نشان دادید و اراده خودتون رو نشان دادید در قضایای مختلف. باز هم نشان بدید، دشمن رو مایوس کنید. تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار میگیرن یک ملت. باید دشمن رو مایوس کرد. مایوس بودن دشمن با اتحاد شماست، با قدرت فکر و اراده شماست، با انگیزه شماست، با ایستادگی در مقابل وسوسه های دشمن است. اینها قدرت ملی رو تشکیل میده. انشاءالله جوانان ما در میدان های مختلف، در میدان علم، در میدان عمل، در میدان تقوا و اخلاق، در میدان پیشرفت های مادی و معنوی هرچی بیشتر بتوانند پیش بروند و اقدام کنند و افتخار برای کشور درست کنند. و روز 22 بهمن مظهر همه ایناست. در خیابان ها همه ظاهر میشوند و شعار میدن و حقایق رو بیان میکنند و همبستگی خودشون رو اعلام میکنند، وفاداری خودشون رو به جمهوری اسلامی ملت ایران اعلام میکنه. امیدوار